هفته ایران. چهارشنبه 28 دسامبر 2011 میلادی، هفتم دی ماه 1390 هجری خورشیدی، 2535 سال پس از آنکه ارتش ایران غزه را تصرف کرد. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز مهتاب وحیدی راد با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. فرانسه میگوید مقامات ایران باید به حقوق بین المللی درباره تردد آزادانه کشتی ها در تنگه های بین المللی احترام بگذارند. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت تنگه هرمز یک تنگه بین المللی است و تمام کشتی ها طبق کنوانسیون حق عبور از این تنگه را دارند. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تهدید کرده بود در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. محمد احمد مصطفی ادبی رئیس ناظران اتحادیه عرب در سوریه میگوید امیدوار است که حضور این ناظران به پایان خشونت ها در سوریه کمک کند. این ژنرال سودانی به روزنامه الحیات گفته است ما امیدواریم که گام های مثبتی به جلو برداریم. ناظران اتحادیه عرب که روز سه‌شنبه وارد شهر حمص شدند برای توقف خشونت های 10 ماهه در سوریه تلاش می کنند که منجر به کشته شدن بیش از 5000 نفر شده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور میگوید این شورا در جلسه سه‌شنبه شب خود خانه سینما را غیرقانونی اعلام کرده است. منصور واعظی به خبرگزاری فارس گفته است این تصمیم با حضور جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته شده است. خانه سینما نهادی غیر دولتی است که در 2 سال اخیر بر سر سیاست‌های سینمایی ایران با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختلاف نظر داشته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اینکه برخی میگویند آمریکا تحولات اخیر خاورمیانه را مدیریت میکند به گفته او توهم محض است. آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با سفرای ایران در خارج از کشور سخن میگفت افزود حرفها، شعارها و خواسته های 30 ساله ملت ایران اکنون در خاورمیانه شنیده میشود. اردوگاه اشرف مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق سه‌شنبه شب بار دیگر هدف راکت قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی و سازمان مجاهدین خلق گزارش داده که این حمله در ساعت 8 شب صورت گرفته است اما تلفاتی نداشته است. این دومین مورد از حمله به اردوگاه اشرف ظرف 3 روز گذشته است. احمد میری معاون سابق استاندار مازندران و فرماندار سابق شهرهای رامسر و بابلسر بازداشت شد. بنابر گزارش وبسایت کلمه، آقای میری که نایب رئیس جبهه مشارکت استان مازندران است، نهمین فعال سیاسی این استان است که در روزهای اخیر راهی زندان شده است. وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر ساری به 1 سال حبس کاهش یافت. و مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی امروز چهارشنبه با حضور 10,000 نفر از مردم در پیونگ یانگ پایتخت این کشور انجام شد. در تصاویری که تلویزیون دولتی کره شمالی از این مراسم پخش کرد، کیم جونگ اون رهبر جدید کره شمالی در کنار اتومبیل حامل پیکر پدرش دیده میشد. آقای طاهری.
مهتاب وحیدی راد. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله. بستن تنگه هرمز کاری ندارد. نمی گذاریم حتی یک چک نفت از این تنگه بگذارد. جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرده است. خواهیم دید که تانک های ارتش سوریه از شهر نارام حمص عقب نشینی کردند. در گفتگوی زنده و مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب از آخرین تحولات در سوریه دستخوش نارامی های مرگبار آگاه می شویم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با دیدار ناظران اتحادیه عرب از حمص، 20,000 تن از معترضان به حکومت بشار اسد در خیابان‌های این شهر نارام انبوه شدند. این 20,000 تن در محله خالدیه در مرکز حمص کوشیدند تا به جهان یادآوری کنند که جنبش مردم سالاری در سوریه پویا و مقاوم بر جای مانده است. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، هم اکنون در آن سوی خط تلفن است. از آخرین خبرها شروع کنیم. آقای جزائری، ناظران اتحادیه عرب در حمص شنیدیم که حاضر شدند و به بررسی وضعیت این شهر پرداختند. در گزارش همین ناظران آمده که وضعیت حمص نگران کننده نیست، در حالی که خود مردم شهر حمص به این گزارش اعتراض کردند. مردم چی میگن آقای جزائری در این زمینه؟
آقای طاهری، مردم حمص نگران هستن از اون چه که آقای عدادی رئیس کمیته ناظران اتحادیه عرب در گفتگو با خبرگزاری رویترز مطرح کرده. آقای عدادی گفته که درگیری نبوده در این حضور گروه ناظران در حمص و ندیده اتفاق یا کشته شدن کسی رو در خیابان‌ها و ندیده تانک‌هایی در خیابان‌ها در حال رفت آمد باشند. اینا همه باعث خشم مردم شده و این خشم نه فقط در گزارش خبرگزاری ها و با مصاحبه با بعضی از معترضان منعکس شده، بلکه فیلم هایی هم رسیده از جروبستان که مردم با ناظران داشتن و از اونها میخواستن که به بعضی از محله ها بیان، از اونها میخواستن که باور کنن حرفشون رو. این باعث شده، این صحبت های دابی باعث شده که هم گروه های معترض و هم مردم بیانی های صادر کنند و ابراز ناامیدی رو کنند از نوع فعالیت کمیته ناظران و اون رو غیر کافی بدونن برای پایان دادن به خشونت ها. و حتی بعضی هاشون گفتن که ممکنه این گروه ناظران دستورهایی داشته باشند در این زمینه و شاید فعالیتشون سیاسی باشه.
خب آقای جزائری، دیدیم که امروز نزدیکی های ساعت 11 صبح به وقت محلی تمام تانکای سوری از حمص بیرون اومدن، تا حدی که در محله بابا امر حتی یک تانک سوری هم دیده نمیشد. خب بر فرض که این تاکتیک ادامه پیدا کنه در بقیه دیدار و بازرسی این ناظرانی، ناظران همچنان که پیشتر به ما گفتید قراره که فردا به شهرهای دیگه برن، جزئیات بیشتری در این باره داریم؟
آقای طاهری، نه فقط اینکه تانک‌ها از شهر خارج شدن یا اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته در برخی مراکز حکومتی پنهان شدن، بلکه اینطور که گزارش رسیده مقامات سوریه اقدام به عوض کردن تابلوهای حامل اسم منافع کردن و اسم دوستاهایی که در اخبار می اومد و که در معرض حملات ارتش قرار دادن و عوض کردن تا ناظران رو اینطور که معترضان میگن گمراه کنن. آقای عدادی گفته که فردا ناظران به حما ادیه و درآ میرن. همین تاکتیک در حال تکرار هست. شورای ملی معترضان سوریه در بیانیه خواستار اون شده که وزرای امور خارجه کشور عضو اتحادیه عرب هرچی شایدتر تشکیل جلسه بده، گفته که نباید منتظر ناظران بود. بعضی خطرها خونده و گفته که این ناظران نوع فعالیتشون نشون میده که به راحتی گور مقام های سوری و سناریوهای چیده شده رو میخورن. هنوز کاملا مبهم هست اینکه ناظران اتحادیه عرب نتیجه فعالیتشون چه خواهد بود.
درباره جابجایی زندانیان چه میدونیم؟ میدونیم که در حالی که این ناظران اومدن به سوریه، ظرف دیروز تا امروز فقط 56 نفر توی نارامی ها کشته شدن و آمریکا هم ابراز نگرانی کرده.
بله، در بعضی محله ها حتی در خود حمص بعد از اینکه آقای عدالی گفت که ندیده درگیری بشه، ندیده کسی کشته بشه در خیابان ها، معترضان فیلم های ویدیویی منتشر کردن از تجمع 70,000 نفره دیروز در حمص، تجمعی که معترضان قسم می‌خوردن که راه خودشون رو ادامه بدن و همون تجمع در معرض تیراندازی و شلیک آتش افشی نیروهای امنیتی قرار میگیره. هر لحظه داره به تعداد کشته شدگان نه فقط در حمص بلکه در مناطق دیگه افزوده میشه. این نگرانی ها رو هم برای ایالات متحده زنده کرده و هم برای بعضی کشورهای عربی و هم برای اپوزیسیون سوریه. الان همه منتظر هستن که گزارش نهایی آقای عدادی چه خواهد بود. ببینید که تعداد ناظران در سوریه تخمین شده و الان 150 ناظر در سوریه هستن. البته معترضان میگن تعداد این ناظرها کافی نیست.
ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در قلب جهان عرب.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنیم.
همزمان با اعلام این خبر که امیر میرزایی حکمتی، ایرانی زاده ایالت آریزونا یا آمریکا و متهم به جاسوسی برای آمریکا، با احتمال اعدام روبروست، سران جمهوری اسلامی بر طبل چالش طلبی بیشتر با جامعه جهانی کوبیدند. بستن تنگه هرمز کاری ندارد. می توانیم کاری کنیم که حتی یک چک نفت هم از این تنگه نگذرد. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با این تهدید بار دیگر بر طبل چالش تهران با جامعه بین المللی کوبیده است. به رغم این گفته ها، اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرده است که تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را پی خواهد گرفت. همه اینها آنچنان که بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می دهد به کوره افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی سوخت بیشتری رسانده است.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در همایش ارتقای توان داخلی گفت دشمنان زمانی دست از توطئه‌های خود برخواهند داشت که با تمام قدرت آنها را سر جای خود بنشانیم. بیان این اظهارات همزمان با برگزاری رزمایشی از سوی نیروی دریایی ایران در منطقه تنگه هرمز باعث شد بهای نفت در بازارهای جهانی با افزایشی 1.5 دلاری به هر بشکه 101 دلار و 29 سنت برسد. اظهارات آقای رحیمی در شرایطی بیان شده است که اتحادیه اروپا در هفته‌های اخیر از بررسی توقف خرید نفت از ایران خبر داد و دیپلمات‌های این اتحادیه به همراه دیپلمات‌های آمریکایی، ژاپنی، کره جنوبی و بعضی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در نشستی در روم به بررسی این موضوع و روش‌های دیگر تشدید تحریم‌ها علیه ایران پرداخته بودند. فرماندهان نظامی ایران نیز در روزهای اخیر از توانایی این کشور در بستن تنگه هرمز در هر زمان لازم صحبت کردند. تنگه هرمز از مبادی اصلی عبور نفت دنیا محسوب می شود که بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال 2009 میلادی حدود 17% کل نفت صادراتی جهان، معادل 15.5 میلیون بشکه نفت خام، از تنگه هرمز عبور کرده بود. ایران دومین تولید کننده ی نفت اوپک محسوب می شود که بر اساس آخرین آمارها اتحادیه اروپا روزانه حدود 450 هزار بشکه نفت خام مورد نیازش را از این کشور تأمین می کند. در روزهای اخیر طرح موضوع تحریم احتمالی نفت ایران با واکنش کشورهای آسیایی روبرو شده است. همزمان یک مقام ارشد نفتی عربستان سعودی بدون ذکر نامش روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که کشورهای عربی خلیج فارس آماده هستند در صورت تحریم نفت ایران جای این کشور را در بازار پر کنند. به تازگی رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفته بود که علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی به او قول داده است در صورت تحریم عربستان خلأ تولید ایران را پر نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با اشاره به این گفته ی آقای قاسمی از قول یک منبع دیپلماتیک نفتی نوشته که هیچ قولی به ایران داده نشده و خیلی بعید است که عربستان سعودی خلأ تحریم ها را پر نکند.
بابک غفوری آذر: همزمان احتمال تحریم نفت ایران نیز پررنگتر شده است. این تحریم چه پیامدهایی در قلمرو نفتی جهان پدید خواهد آورد؟ به این پرسش وحید پوراستاد از رادیو فردا یک کارشناس بین المللی پاسخ داده است. منوچهر تکین، کارشناس مرکز مطالعات بین المللی انرژی در لندن.
نفت دنیا اصلا نمیتونه دیگه جریان پیدا کنه. میدونید چون صادراتی که از تنگه هرمز میگذره حدود 15-16 میلیون بشکه است که کل صادرات نفت دنیا که تجارت میشه حدود 50-55 میلیون بشکه است. یعنی حدود 1/3 یا 1/4 نفت دنیا یه دفعه از بازار قطع بشه، هیچ نمیشه جایگزینش بشه. باعث میشه قیمت بره بالا چند صد دلار در بشکه و اصلا عملا نمیشه، راه دیگری نیست که جایگزین اون نفت بشه.
آقای تکین، اگر ایران مورد تحریم نفتی قرار بگیره، زمزمه‌ای هست که ممکنه عربستان خلأ این تحریم رو پر بکنه. آیا اقتصاد دنیا باز هم با اینکه عربستان بیاد خلأ این نفت رو پر بکنه با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر؟
البته مواجه خواهد شد. ببینید چون یه سری خریداران و فروشنده ها و اینا هستن که مسیر عادی رو دارن طی میکنن، همین قطع این منبع نفتی و بعد یکی از جای دیگری رو نفت رو خریدن، خود این یه توقفی ایجاد میکنه که یه شوکی میشه. در این حالت الان که عرضه و تقاضای نفت تقریبا در حال تعادله و نفت زیادی تو بازار وجود نداره، باعث کمبود نفت میشه یکی این، بعد نوع نفتش که نفت سبک سنگینه بازینه. ببینید نفت لیبی که قطع شد 1,300,000 بشکه در روز صادرات لیبی بود و عربستان تولیدش بالا بود، کشورهای دیگه هم بردن بالا که جایگزین این کنن، مهمتر ولی بازم کافی نبود و کشورهای صنعتی آژانس بین‌المللی انرژی که ذخایر استراتژیک دارن تصمیم گرفتن 60 میلیون بشکه نفت بریزن تو بازار، 30 میلیون در آمریکا، 30 میلیون در اروپا و اینا. ولی با وجود این باز هم نشد، قیمت نفت رفت بالا و الان هنوز هم نفت فیزیکی تعادل زیادی نیست و کمبود داره. عملا اینه که صادرات نفت ایران 2,300,000-400,000 بشکه اصلا نمیشه جایگزینش بشه.
آقای تکین، تعدادی از کشورهای اروپایی که از ایران نفت وارد میکنن و از جمله ژاپن اعلام کردن که با تحریم نفتی ایران مخالف هستن. شما فکر میکنید دلیل مخالفت این کشورها با تحریم نفت ایران چیه؟
اروپا حدود بیش از 500,000 بشکه در روز پالایشگاه‌هاش از ایران نفت وارد می‌کنن، مخصوصاً یونان و ایتالیا و اسپانیا که الان وضع مالشون خرابه، می‌دونه بحران دارن و این پالایشگاه‌ها بخوان نفت دیگری بخرن جایگزین نفت ایران کنن، براشون گران تمام میشه، وقت می‌بره، فشار و پیچ و پمپ و نرخ‌ها ایناشو عوض بکنند و نفت دیگری براشون پیدا کنن، براشون خیلی گران تمام میشه، به راحتی نمیشه. میشه ولی طول خواهد کشید و گران تمام میشه. همونطورم برای ژاپن و غیره. اینی که از نظر اقتصادی این کشورها خیلی ضرر خواهند کرد که بتونن نفت ایران رو جایگزین کنن و به همین دلیل هم دنبال سر و صدای سیاسی های هویی که هست نمیخوان دنبال روی کنن و به واقعیات و وضع خودشون بیشتر میاندیشن.
آقای تکین، تحریم نفت ایران چه تأثیراتی در اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
مشکل خواهد بود. درآمد ایران، درآمد ما از نفت قسمت عمدهش، مخصوصا ارز خارجیمون، ولی میگذره دوام خواهیم آورد. میدونید ایام جنگ عراق 8 سال ایران تحریم بود، صادرات نفت ما افتاد به نمیدونم 500,000 میلیون بشکه، ولی ایران گذشت ادامه داد و ما جنگم پیروز شدیم. منتها خوب سخت خواهد بود، ولی طور نیستش که دنیا آخر بشه.
منوچهر تکین، کارشناس نفت و پیامدهای تحریم نفت ایران، سود و زیان بر ترازو. تنگه هرمز را میبندیم. گفتیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده، اما روشن نساخته است که اگر بتواند چنین کاری بکند تا چه مدت میتواند این تنگه، این مهمترین شاهرگ بازار جهانی نفت را مسدود نگاه دارد و همزمان با تقریبا تمامی جهان رو در رو شود، از جهان غرب گرفته تا ژاپن، بعدا هند و چین و روسیه. پس پرسش این است، این کار به سود ایران است یا به زیان ایران؟ دیدگاه های شما را در این زمینه بشنوید. شما نیز اگر در این باره نظری دارید با ما در میان بگذارید تا آن را با دیگر شنوندگان رادیو فردا قسمت کنیم.
خواستم بگم نفت ما رو تحریم کنید، ببینید چجوری تنگه هرمز رو میبندیم، کل صادرات نفت رو مختل میکنیم.
بستن تنگه هرمز به این سادگی ها نیست. فراموش نکنن که یه زمانی هم خواستن قدس رو بگیرن که موفق نشدن. در اون موقعی که جنگ ایران و عراق بود و خیلی شعارها داده شد، دنیا دوست نداشت ببینه که نه ایران و نه عراق هیچ کدوم برنده این جنگ بشن، ولی بستن تنگه هرمز با این کارشون دنیا رو متحد خواهند کرد که برنده یک جنگ بشن.
آقای محمد رضا رحیمی، سرداران محترم سپاه،
فراموش نکنید که تنگه هرمز یک شمشیر دو لبه است که در دستان شما قرار داره. لبه به سمت شما هم قادر به بریدن هستش.
جمهوری اسلامی نه میتونه نه اینکه جرأتشو داره که تنگه هرمز رو ببنده.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. ابراهیم یزدی دبیر کل 80 ساله نهضت آزادی ایران و 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. محمد علی دادخواه وکیل آقای یزدی روز گذشته در گفتگوی با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. اکنون مهدی نوربخش داماد آقای یزدی که خود از اعضای نهضت آزادی و مقیم آمریکاست در گفتگوی با رادیو فردا نخست به این پرسش الهه روانشاد پاسخ می دهد که آقای یزدی درگیر چه فعالیت هایی بوده که اتهام اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب را برایش در پی داشته است.
نهضت آزادی ایران از ابتدای انقلاب به کار دست جمعی برای مخالفین اعتقاد داشت، همواره کوشش میکرد که مخالفین رو دور هم جمع بکنه. این اتهام اوله، به خاطر همین هم هست که دولت مخالف با تشکیلات نهضت آزادی است. از ابتدای انقلاب نهضت آزادی با سیاست‌های کلان دولت مخالفت میکرد، من جمله جنگ، گرفتن سفارت. این من فکر بکنم به هر بار تجربه بزرگی است و این مخالفت دوم این نظام با نهضت آزادی رو به راحتی توصیف میکنه. و سوم این که نهضت آزادی یک تفکره، بیش از اینکه یک سازمان سیاسی باشه، تعهد به دموکراسی داره. بارها اعلام کردند مخالفت خودشون رو ولایت فقیه و شاید یکی از معدود گروهایی باشه که به طور مشخص تئوری ولایت فقیه رو رد میکنه. و بعد مصاحبه‌ها، نوشته‌ها، دو نامه آخری که نهضت آزادی دکتر یزدی نوشت به قانونشی و نامه بعدی که دوستان نوشتن 143 نفر امضا با آقای خاتمی، اینها همه ریشه های اتهام بر ضد نهضت آزادی است. دکتر یزدی در شرایط فعلی.
آقای نوربخش، آقای یزدی صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رو برای رسیدگی به اتهاماتشون قبول نداشتن و به همین دلیل دفاعیه‌ای هم ارائه نکردن و میگن که بنا به اصل 167 قانون اساسی محاکمات سیاسی باید در دادگاه‌های عمومی و به صورت علنی برگزار بشن. حالا با توجه به همه اینها تصور میکنید که آقای یزدی درخواست تجدید دادرسی و استیناف خواهند کرد؟
نه خیلی، هرگز. استدلال دکتر این هست که پرونده تشکیل شده و کیفرخواست صادره در علیه نهضت آزادیه که در سال 1340 تأسیس شده. دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی و این جانب را نداره. در دادگاه این اعلام کرده، از الان هم هیچ وکیلی نداره، از خودش هم دفاع نخواهد کرد و هرگز هم از دادگاه درخواست نخواهد کرد که مجددا تجدید نظر بکنن در این حکم.
اما وکیل دارن، آقای دادخواه ظاهرا وکیلشون هستن.
ولیکن اعلام کرده که از الان هیچ وکیلی از اشتفا نخواهد کرد و خودشم از خودش دفاع نخواهد کرد.
آقای نوربخش، تصور میکنید که آقای یزدی اصولا توانایی تحمل 8 سال زندان رو خواهند داشت؟
والا به نظر من بسیار مشکله برای انسانی که 80 سال داره و از بیماری سرطان پروستات رنج میبره و هر بار باید تحت مراقبت پزشکای خودش باشه. یک بیماری دیگه ای داره، بیماری مثانه است که کاملا باید در یک محیط بهداشتی زندگی بکنه و اگه در اون محیط نباشه بلا فاصله یا سریع انفکشن میگیره و این چیزی هست که به هر بار خبر نگران کرده. و دفعه پیش آقای دکتر یزدی زندان بود، چندین بار به بیمارستان برده شد و در این سن با این شرایط من فکر کنم کاری که نظام داره با دکتر میکنه بسیار ظالمانه و غیر عادلانه و غیر منصفانه است.
مهدی نوربخش از 8 سال زندان برای پدر همسرش دکتر ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی ایران یاد میکرد در گفتگویی با الهه روانشاد از رادیو فردا. در ایران شورای فرهنگ عمومی کشور روز چهارشنبه امروز از غیرقانونی بودن فعالیت‌های خانه سینما از دیدگاه خود خبر داده است. این تازه‌ترین اقدام یک سازمان دولتی بر ضد نهاد صنفی سینماگران ایرانی به شمار می‌رود. اطلاعات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد، روز چهارشنبه شورای فرهنگ عمومی کشور از غیرقانونی بودن فعالیت خانه سینما خبر داد. به گفته منصور واعظی رئیس این شورا، در جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور جواد شمقدری معاون سینمایی و مسئولان حقوقی وزارت ارشاد، موضوع فعالیت‌های خانه سینما و اساسنامه فعلی آن مورد بررسی قرار گرفته و اعضای شورای فرهنگ عمومی به دلیل تغییر بدون اطلاع اساسنامه خانه سینما رأی به غیرقانونی بودن این نهاد صنفی دادند. این تصمیم در حالی اعلام می شود که مسئولان خانه سینما تا 3 هفته دیگر باید در دادگاه کیفری از این نهاد در برابر شکایت وزارت ارشاد دفاع کنند. وزارت ارشاد به همان دلیلی که شورای فرهنگ عمومی خانه سینما را غیرقانونی دانسته، از این نهاد به دادگاه شکایت کرده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، اقدام اخیر شورای فرهنگ عمومی پیش از برگزاری دادگاه خانه سینما را ناشی از فشارهای روزافزون وزارت ارشاد برای توقف هرچه سریعتر فعالیت‌های خانه سینما می‌داند.
بعد از بیانیه 4 سنت خانه سینما که اشاره به شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما داشت، به نظر می‌رسه که تصمیم دولت و وزارت ارشاد از 2 سال پیش در پیش گرفته بود و حالا به شکایت رسیده جدی‌تر شده و میخوان یک جورهایی دیگه این تصمیم که خانه سینما فعالیت‌های صنفیش رو ادامه نده انجام بشه و صورت بگیره زودتر و میخوان همون شورای عالی سینمایی که چند وقت پیش راه انداخته بودن رو جدی‌تر جا بندازن و یک جورهای خانه سینما رو حذف بکنن تا سنوخ زیر مجموعه شورای عالی سینما به فعالیتشون ادامه بدن.
غیرقانونی اعلام شدن فعالیت‌های خانه سینما یک روز بعد از حملات رسانه‌ای شدید خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان به این نهاد صنفی صورت می‌گیرد. این رسانه‌ها بیانیه اخیر 4 صنف سینمایی در همکاری نکردن با جشنواره فیلم فجر به دلیل شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما را اقدامی علیه نظام دانسته بودند. آقای صدیق درباره دلایل اوجگیری دوباره حملات به خانه سینما پس از ماجرای بازداشت مستندسازان اعتقاد دارد:
خانه سینما مهمترین تشکل صنفی ما در بحث فرهنگ و هنر هست و بعد از تمام فشارهایی که در 2 سال گذشته به این مجموعه وارد شده، هنوز نقدهایی به سیاستگذاریهای فرهنگی و هنری حاکمیت و دولت داره و هنوز پاپس نکشیده و به نظر میرسه این برخورد وزارت ارشاد و شورای فرهنگی عمومی در راستای همون رفتارهای غیرقانونی باشه که در حاکمیت صورت میگیره و خارج از محدوده تصمیم گیری وزارت ارشاد هست و بیشتر به تصمیم گیری مجموعه حکومت برمیگرده. موضوعی که الان خانه سینما،
فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در واکنش به اعلام خبر غیرقانونی بودن فعالیت این نهاد از سوی یکی از شوراهای نظارتی دولتی گفته است که از نظر مسئولان خانه سینما حکم رسمی و قانونی در مورد جایگاه خانه سینما از سوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد و شورای فرهنگ عمومی در جایگاه تعطیل کردن خانه سینما نیست. آقای توحیدی از اینکه مسئولان شورای فرهنگ عمومی صرفاً با شنیدن نظرات معاونت سینمایی و بدون حضور مسئولان خانه سینما در جلسه فوق‌العاده‌ای به صدور رأی پرداختند انتقاد و از عجله مسئولان وزارت ارشاد برای اعلام هرچه سریع‌تر غیرقانونی بودن خانه سینما ابراز تعجب کرده است. خانه سینما شامل مجموعه 29 صنف سینمایی ایران است که در اواخر دهه 60 شمسی آغاز به کار کرد. اکثریت سینماگران ایرانی عضو این نهاد هستند.
بابک غفوری آذر. بعد در روزی که احتمال اعدام ایرانی متهم به جاسوسی برای آمریکا امیر میرزایی حکمتی در تهران اعلام شد، در روزی که 2535 سال پیش در دوران شاهنشاهی کوروش بزرگ و برای تکمیل طرح او در بنیادگذاری جامعه همسود جهانی ارتش ایران غزه را تصرف کرد، در 76مین زادروز علی مسعودی نقاش چیره دست و صفحه پرداز نامدار مطبوعات ایران، در روزی که درست 22 سال پیش الکساندر دوبچک در چکسلواکی بار دیگر به عرصه سیاست پای گذاشت و آخرین میخای تابوت کمونیسم در اروپای شرقی فرو گفته شد در روزی که درست 116 سال پیش نخستین فیلم تجارتی جهان روی پرده سینما رفت، در گران کافه پاریس فیلمی ساخته لویی و اوگوست لومیر برادران فرانسوی، مجله شامگاهی مانیز اندک اندک به پایان خود نزدیک می شود. نزدیک